شاخه‌های مرتبط با این حوزه رو مورد بررسی قرار میدیم به اتفاق کارشناس و مهمان برنامه‌مون. کارشناس برنامه‌مون که جناب آقای امین نادری هستن و مهمان برنامه امروز ما هم جناب آقای نیایش سرامی، پژوهشگر حوزه نشر و مدیر مسئول نشر باد هستن. علاوه بر بحث و گفتگویی که راجع به موضوع برنامه‌مون خواهیم داشت، بخش‌هایی هم هست که تقدیم حضورتون میشه، از جمله معرفی کتاب صوتی، از جمله بخشی که آزاده ارشدی تهیه میکنن و وبسایت ها رو معرفی میکنن، گزارشی که فاطمه داودیان ارائه میدن و بخشی از کتاب صوتی رو هم ما برای شما پخش میکنیم و همینطور تلفن ها و پیامک ها. امروز هم پرسشی رو در این برنامه مطرح کردیم که خواهان مشارکت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز رادیو کتاب ازتون خواستیم که از تجربه هاتون برای ما بگید، تجربه استفادهتون از کتاب‌های صوتی و یا کتاب‌های دیجیتال. اساساً اینو کتاب‌ها رو چطور تهیه می‌کنید؟ آیا تا به حال از این دست کتاب‌ها مطالعه داشتید؟ مطالعه‌ای که خب نمی‌تونیم بگیم، می‌تونیم بگیم این دست از کتاب‌ها رو شنیدید، نسخه الکترونیکش رو مطالعه کردید یا خیر. خیلی متشکریم که با رادیو کتاب همراهید. 30558 سامانه پیام کوتاه ماست، 220485 و 220588 دو تا صفر شماره تلفن های ماست. ما منتظر دریافت پاسخ های شما هستیم. پیش از این که همراه بشیم با کارشناس و مهمان برنامه‌مون، اجازه بدید که گزارش فاطمه داودیان رو در این لحظه از برنامه‌مون بشنویم. خانم فاطمه داودیان سلام، عصر شما بخیر، همراه شما هستیم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم اساق‌تبار عزیز و همراهان خوب شنونده. من داخل یک دفتر انتشاراتی هستم و خب البته مدیر این انتشارات نیستند الان و من می‌خوام صحبت بکنم با یکی از کارمندانی که اینجا مشغول کار هستن. سلام آقا، خسته نباشید.
منم سلام می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
ناشری که شما دارید میونش با تولید کتاب‌های الکترونیک چطوره؟
ببینید میونه خوبی نداره. ناشرینی که من می‌شناسم میونه خوبی با این کتاب الکترونیک و نشر الکترونیک ندارم متاسفانه.
چرا به نظرتون؟
ببینین هنوز این قضیه کتاب‌های الکترونیک جا نیفتاده، نه برای مردم جا افتاده این اتفاق، نه برای ناشران. یه دغدغه‌هایی دارن، مثلا اینکه میگن خود ناشرین میگن که مردم با مقوله کتاب الکترونیک آشنا نیستن و یه جایی حق دارن. شاید یه ترسی هم دارن ناشران به خاطر اینکه میگن کتابمون اگه به صورت الکترونیک در بیاریم کپی رایت و کپی کردن از اون کتاب خیلی متداول میشه و دیگه ما کتابایی که به صورت چاپ کاغذی داریم و نمیتونیم تو بازار بفروشیم، در صورتی که همین کتابهایی هم که به صورت چاپ کاغذی در میاد نهایتا همینا هم کپی میشه و چاپخونه‌هایی هستن که به صورت غیرقانونی کتابا رو چاپ میکنن و عرضه میکنن با قیمت خیلی نازل در. و اونی که دنبال کتاب الکترونیکی میره آشنایی کامل داره به کتاب چاپی و خیلی اوقات طرف اول کتاب رو دانلود میکنه، من خودم اینو دیدم، کتاب سرفصلایی از کتاب رو میخونه، انقدر کتاب براش جذاب میشه که بعد میاد سراغ کتاب چاپیش که حالا اون کتاب رو بذار بگیرم که اون گنجینه رو برای خودم تو کتابخونه خودم هم داشته باشم.
به نظرتون چیکار میشه کرد برای این که مردم آشنایی بیشتری پیدا کنن با کتابهای الکترونیک؟
بایستی تبلیغ کنیم خانم، بایستی اطلاع رسانی کنیم، باید به مردم معرفی کنیم، باید این نشر و این مدل انتشار دادن کتاب و آثار فرهنگی رو باید این کار شماست به عنوان رسانه که کمک کنین به ما ناشرین و به مردم، هم به ما ناشرین بیاموزید که بابا این ترس رو بذارن کنار، هم به مردم این آگاهی رو بدید که استفاده کنن از این نرم افزارها و سراغ کتابای الکترونیک برن. من یه نکته به ذهنم رسید الان توی نمایشگاه کتاب همین امسال برگزار شد، انقدر خود مسئولین برگزاری اون نمایشگاه هم به چاپ دیجیتال و کتاب‌های صوتی و کتاب‌هایی که به صورت PDF برای دانلود در اختیار مردم قرار بگیره توجه ویژه‌ای نداشتن و این یکی از نقاط ضعفیه که باید خودمون تأثیرگذار باشیم برای آشنا کردن مردم و انتشاراتی ها به مزایای این کار، حتما این کار انجام بدیم تا اینکه این رویه رو به پیشرفت حرکت بهتری داشته باشه.
به نظرتون کتاب‌های الکترونیک تونستن تأثیر بذارن توی بالا بردن سرانه مطالعه تو ایران؟
بله خانم، دقیقاً. من خودم یه اپلیکیشن می‌شناسم که تو فضای مجازی کاملاً قابل دسترسه که این اپلیکیشن 5 یا 6 میلیون شاید بین 5 تا 6 میلیون نسخه کتاب رو بارگذاری کرده و در دسترس مردم قرار داده. شما حساب کنین که بالاخره تو اون 5 یا 6 میلیون من مخاطب کتاب کتابخانی توی حوزه‌های مختلف، رمان حالا و کتاب‌های تخصصی، شعر و هر چیز دیگه، بالاخره میتونم کتاب مورد نظر خودم اونجا پیدا کنم. این فضا به این خوبی، ولی خب متاسفانه به علت عدم آشنایی مردم کمتر سراغش میرن.
آقا ممنونم از شما، براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدارتون.
منم متشکرم از شما، امیدوارم که توی مسیری که در پیش گرفتین پیروز باشین.
خانم ساختبار عزیز و همراهان خوب شنونده، از حضور شما هم خدافظی میکنم. ان شاءالله تا هفته آینده که با شما همراه باشم.
سپاس فراوان، تا هفته آینده بدرود. دقیقه است و شما در حال شنیدن رادیو کتاب سه‌شنبه ها از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. ما در این برنامه به دیدگاه ناشران درباره نشر الکترونیک می‌پردازیم. مهمان برنامه ما هم جناب آقای سرامی هستند که خودشون از ناشران هستند و آقای امین نادری هم که کارشناس برنامه‌مون. همونطور که در ابتدای برنامه گفتید، در این برنامه قرار بر این هست که راهکارهای قانونی دریافت کتاب‌های صوتی و دیجیتال مطرح بشه و تعاملی که میتواند بین ناشران و تولیدکنندگان کتاب‌های صوتی و نسخه الکترونیک صورت بگیره. بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم با ادامه مبحث.
در مقدمه که قبل از آن در خدمت مخاطبان بودیم، عرض کردیم که چه مشکلاتی و امروز صنعت نشر ما داره و این پیکره نحیفی که به نظرم با خودش با مشکلات اقتصادی زیادی مواجهه، از جمله که بررسی کردیم تیراژ کتاب‌ها به شدت پایین اومده و سرانه مطالعه کتاب هم در کشور متاسفانه وضعیت مطلوبی نداره، از اون طرف چه تهدیداتی هم هست که داره این عرصه رو ضعیف و ضعیف‌تر می‌کنه. اما خب ما این بحث رو از ابتدای برنامه داشتیم، تو قسمت‌های قبل هم بهش اشاره کردیم که ما توسعه نشر الکترونیک رو جدایی از مسیر توسعه نشر در کشور نمی‌دونیم و به این قائل نیستیم و اعتقاد نداریم که ضعف در حوزه کتاب‌های چاپی و نسخه فیزیکی کتاب‌ها موجب گسترش یا ترویج بهتر کتاب‌های الکترونیک میشه و این دوتا رو کاملاً در یک رابطه مستقیم با هم دیگه میدونیم. بعد از این بحث و با گذشتن از این موضوع میخوام بریم سراغ کتاب‌های الکترونیک. آقای سرامی، شما به عنوان ناشر نشر الکترونیک رو برای خودتون فرصت تلقی میکنی یا تهدید؟
من فکر میکنم طبیعتاً نشر الکترونیک یک فرصته. ببین، من به عنوان یک ناشر اولین کاری که میکنم تولید محتواست. شما مثلا فکر کنید که 500 سال پیش این تولید محتوا روی کاغذ رخ میداده، الان هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، بنابراین ما نباید نگران باشیم. فقط ما ابزارهای نوعی رو پیدا کردیم برای اینکه تولیدمون رو روی این ابزارهای نو در حقیقت پدید بیاریم. این هم خیلی طبیعیه، به هر حال بشر از وقتی که پا به کره خاکی گذاشته تجربیات گوناگونی از تحول رو داشته. مثلا برای یک دوره انقلاب کشاورزی بوده، بعد صنعتی، حالا انقلاب دیجیتال، انقلاب چهارم صنعتی. بنابراین این انقلاب ها اقتضائات خاص خودشون رو دارن و همراه با خودشون امکانات، فرصت ها، تهدید های خاصی رو پدید میارن. شما مثلا اگر یادتون باشه چند دهه پیش با آمدن کامپیوترهای شخصی، پی سی ها، ما قبل از اون عملا با گراورها طرف بودیم یا مثلا حروف سربی حروف چینی میشد، ولی بعد از اون برای نرم افزارهای واژه پرداز اومد، اسکنرها اومدن، اینها تولید رو آسان تر کردن و امکانات نوعی فراهم کردن برای ناشران، برای اینکه تولید رو سریعتر انجام بدن و آسان تر. من فکر میکنم که این انقلاب تازه دیجیتال سبب شده که ما عرضه کتاب رو آسان تر کنیم. یعنی این امکانی که به هر حال پدید اومده با اینترنت سبب شده که مخاطبان دسترسی آسانتری به کتاب ها پیدا بکنن، بنابراین چیز مثبتی باید تلقی بشه در ذات خودش. مهم اینه که ما بتونیم این تکنولوژی های نوعی رو که رویارومون میان یا اینکه به هر حال تجربهشون میکنیم در گزارهای مختلف تاریخی بتونیم مدیریت بکنیم. الان بحث مدیریت تکنولوژی هست، اصلا در دنیا دکترای مدیریت تکنولوژی ما داریم، بنابراین خیلی طبیعیه. مثل اینکه مثلا فکر کنیم الان در برابر چاپ سه‌بعدی که بازی پدیده تکنولوژی نو هست مقاومت کنیم. من فکر میکنم که مزایای دیجیتالیزم و به تبع اون مزایای تولید یا عرضه کتاب دیجیتال انقدر بوده که ما تن بدیم به آسانی به این که این رو ازش استفاده بیشتری ببریم. شما میدونید که به هر حال این مزایا به ویژه در کشور ما که جغرافیای وسیعی داره سبب شده که مثلا اگر سامانه پخش ما، سامانه سنتی پخش ما نمیتونه کتاب رو در این گستره جغرافیایی بزرگ توزیع بکنه، به واسطه ابزارهای نو، ابزارهایی که توزیع رو هوشمند میکنن، خب ما بتونیم کتاب رو مثلا در یک نقطه در سیستان، بلوچستان یا در خوزستان، مناطق دورتر، مناطق مرزی به هر حال بفروشیم. این خودش یک امکان خیلی مثبتی هست. ما این قالب‌های اکو دیجیتال نوین رو باید به رسمیت بشناسیم. باز از همین مزایا، مثلا شما فکر کنید که همین الان که ما هستیم نسبت به 4 ماه پیش قیمت کاغذ به عنوان یکی از نهادهای تولید چیزی در حدود 4 برابر شده. طبعا این تأثیر میذاره روی قیمت گذاری نهایی کالای ما. حالا شما وقتی کاغذ رو حذف میکنید خیلی طبیعیه که کالای نهاییتون رو با قیمت پایین تر به دست مخاطب میرسونید، به ویژه در زمانی که سرانه درآمد ایرانیان پایین تر آمده. من فکر میکنم حتی این خیلی امکان مثبتی باشه. از اون میون به هر حال خود نشر دیجیتال امکان تعامل دو جانبه بین پدیدآور مترجم با، یعنی صاحب اثر رو در حقیقت با مخاطب اون فراهم میکنه و امکانات خیلی زیاد دیگه ای هست که حالا خیلی بهشون نمیپردازم، ولی به طور کلی نشر دیجیتال سبب شده که ما دسترسی آسانتر و سریعتر داشته باشیم به محتوا. بنابراین امر مطلوبیه و باید استقبال ازش بکنیم.
بسیار عالی.
خیلی متشکریم از شما عزیزانی که در این برنامه با ما همراه هستید. در ادامه بخش بعدی که میخوایم تقدیم حضورتون بکنیم، بخشی که آزاده ارشدی تهیه کرده، همراه میشیم تا بشنویم این بخش رو.
سلام، با برنامه دیگه دقایقی در خدمتتون خواهم بود. با ما همراه باشید. اول از همه امروز میخوام بهتون یک ابزار کتابخانه الکترونیک معرفی کنم. اصولا این دستگاه ها با تبلت ها فرق دارن. در ابزارهای کتابخانه برای نمایش متن و تصویر از نمایشگر ای‌اینک یا جوهر الکترونیکی استفاده میشه که با استفاده از جوهر تصویر نمایش داده میشه. با استفاده از این تکنولوژی دستگاه هیچ نوری تولید نمیکنه. در این نوع نمایشگرها به انگام تاریکی متن دیده نمیشه، درست مثل کاغذ. به همین دلیل در بیشتر مدلها چراغ مطالعه داخل دستگاه تعبیه شده تا در صورت نیاز نور آن را به اندازه دلخواه تنظیم کنیم. یکی از این ابزارها را که میتونیم برای خوندن کتاب‌های الکترونیکی تهیه کنید، کتابخانه آمازون کیندل نسل 8 هست که 4 گیگابایت ظرفیت داره و تنها 161 گرم وزن داره. تو اون رو به راحتی در کیفتون بذارید و با خودتون همه جا همراه داشته باشید. نوبت میرسه به برنامه کتابخانه این هفته. برنامه کتابخانه این هفته نوک هست. برنامه نوک که اسپل انگلیسیش NOOK هست، فرمت های PDF و EPUB رو پشتیبانی میکنه. و تنها کافیست که روی صفحه خانه کلیک راست کنید تا گزینه‌های پیش روتون رو برای وارد کردن نام کتاب ببینید. نرم افزار نوک برای کاربران ویندوز است. اون رو میتونید از سایت‌های مختلف بگیرید، دانلود کنید و استفاده کنید. ممنون از اینکه بار دیگه وقتتون رو به من دادید تا برنامه آینده بهترین ها براتون باشه. خدا نگهدار.
شما همراه هستید با شبکه رادیویی فرهنگ بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. این هم برنامه زنده رادیو کتابی که تقدیم حضور شما میشه. هر روز میتونید این برنامه رو از ساعت 17 تا 18:30 دقیقه بشنوید. همراهی ما با شما تا ساعت 18:25 دقیقه ادامه داره با موضوع کتاب الکترونیک و حوزه نشر دیجیتال. در خدمت کارشناس برنامه‌مون هستیم و ادامه صحبت‌های ایشون رو با مهمان برنامه‌مون جناب آقای نیایش سرامی، پژوهشگر حوزه نشر و ناشر، می‌شنویم. بفرمایید.
می‌خوام یه مقدار صحبت کنیم در مورد مزیت‌هایی که فضای مجازی و دیجیتال مارکتینگ برای ناشران کشور ایجاد می‌کنه. من به عنوان مثال یه موردش که به ذهنم میرسه رو میگم. ببینیم، ما یه محدودیتی که توی کتاب‌های فیزیکی و عرضه مستقیم کتابا به صورت چاپی داریم اینه بله. که فروشگاه‌های ما خب یه محدودیتی دارن تو بحث ویترین.
بله.
ویترین یه کتاب فروشی خب خیلی مهمه و سهم به سزایی هم و عامل مهمی هم در بحث فروش نهایی اون فروشگاه محسوب میشه. خب ویترین یه محدودیتی داره، شما نهایتاً چند تا کتاب شاخصتو میتونید توی ویترین بذاری و همه ناشرا هم توقع دارن که تو اون کتاب فروشی سهم بیشتری از ویترین داشته باشن تا کتابشون بهتر دیده بشه. این مشکل در کتاب فروشی های دیجیتال برطرف شده.
بله.
ما حتی علاوه بر اینکه تعدد ویترین داریم، یعنی شما میتونید با ساختن پیج های مختلف، دسته‌بندی های مختلف موضوعی یا ژانری رو ایجاد بکنی یا برای گروه سنی مختلف بتونی کتابو عرضه کنی، اخیراً با ورود هوش مصنوعی و هوش تجاری به مقوله کتاب دیجیتال که تو کشور خودمون هم خداشکر اتفاق افتاده، بر مبنای سلیقه و ذائقه مخاطبان ویترین به صورت لحظه‌ای تغییر میکنه. یعنی وقتی من وارد فروشگاه میشم بر مبنای سرچ و جستجوی قبلی خودم
پیشنهاد کتاب بهشون
بله کتابی که قبلا مطالعه کردم یه ویترینی و جلوی روی من میگذاره و وقتی شما وارد میشین یه ویترین دیگه. یا تو بحث پروموشن یا ترویج کتابها که تو مقوله بازاریابی کتاب معمولا در موردش بحث میشه، ایمیل هایی که ارسال میشه، تبلیغاتی که برای من میاد،
نوتیفیکیشن هایی که میاد روی اپلیکیشن هایی که هست
برای من میاد، اونا متناسب با ذائقه و سلیقه منه و برای مخاطب دیگه ممکنه جور دیگه باشه. این قبیل مزایا رو میخوام آقای سرامی بررسی کنیم که چه دست مزیت هایی در عرصه فضای مجازی برای کتاب فروشی ها و برای ناشرها ایجاد میشه که در فضای فیزیکی سنتی قبلشون نداشتن.
خب شما اشاره کردید به اینکه در حقیقت ابزارها، تجهیزات و امکانات برای تولید و عرضه محتوا، به ویژه الان بحث شما رو یه عرضه محتوا بوده، رخ داده، هوشمند شده. یک نکته. نکته دوم این که به هر حال ما با تجارت دیجیتال سر و کار داریم. تجارت دیجیتال در زمانه ما اولین مسئله ای رو که پدید آورده اینه که در زنجیره تأمین کالا، زمانی که کالا تولید میشه تا به دست مصرف کننده میرسه، احتمالاً خرده فروش و عمده فروش هست شدن. اینجا وقتی ما در مورد کتاب صحبت میکنیم، خرده فروش ها میشن کتاب فروش ها و عمده فروش ها هم میشن به هر حال موزعان کتاب. خب حرف درستیه که الان شاید اگر قرار بود که هوش مصنوعی تصمیم گیری کنه در مورد این که کتاب رو به چه شکل عرضه بکنه و به دست مخاطبانش برسونه، به لحاظ اقتصادی اصلا مقرون به صرفه نمی بود که ما کتاب فروشی ها رو به شکل فعلی داشته باشیم. چون همونطور که گفتید به هر حال محدودیت ویترین داریم در کتاب فروشی ها. در وضعیت فعلی شاید شما مثلا تا بخواید برید توی کتاب فروشی محلتون باید یک سفر شهری که 2 ساعته رو برید و بیاید. بنابراین یک پیشنهادی که همیشه میشه برای کتاب فروشی امروز امروز اینه که خیلی جذابتر کنن، یعنی دیگه کتاب فروشی ها صرفا محل تحویل کتاب نیستن، محلی هم برای اینکه ایجاد جذابیت بکنن، به خاطر اینکه به هر حال این فضای تازه سبب شده که مردم راحت بتونن کتاب رو از وبسایت های فروش کتاب بگیرن. خب این یک واقعیت، این روی کار ما هم تأثیر اساسی داشته. من فکر میکنم کار کردن با این در واقع پلتفرم‌ها سبب شده من ناشر اولا که زودتر به پول برسم، بنابراین اون پولی که میاد دست من میرسه اون رو میتونم صرف تولیدات بعدیم کنم، یعنی به یه شکلی نقدینگیم زیاد شده. بخشی از این آرزو مال اینه که مناسبات میان ناشر، کتاب فروش و موزع در کشور ما مناسبات خیلی درستی نیست. مثلا کتاب فروش که الان کتاب رو میفروشه با مرکز پخشی بعد از حدود 6 ماه تسویه میکنه و مرکز پخش حدودا بعد 9 ماه 10 ماه با ناشر تسویه حساب میکنه. شما فکر کنید من قراره کتاب رو الان تولید کنم و احتمالا نقد هم در این بازار تولید بکنم، ولی تازه به اصل سرمایه و سود احتمالی مثلا 10 ماه بعد 11 ماه بعد برسم که این خب اصلا مقرون به صرفه نمیکنه کار نشر. بنابراین این پلتفرم‌های تازه، این وبگاه‌های فروش کتاب خیلی این امر رو تسهیل کردن و بهبود بخشیدن و خب این یکی از مزایا و امکاناتی که برای ما بوده. بقیه مزایا اینه که شما به هر حال کتاب رو تولید نمی‌کنی، انبار بکنی و بعد دغدغه فروش داشته باشی. به اصطلاح میگن چاپ بر مبنای تقاضا یکی از امکاناتی که به هر حال این وضعیت تازه فراهم آورده.
ممنون از توضیحات شما.
خیلی متشکریم از شما عزیزان. وقتشه که یک کتاب صوتی بشنویم. حالا که داریم از کتاب‌های حوزه دیجیتال صحبت می‌کنیم، وقتشه که یک کتاب صوتی هم بشنوید. بخشی از کتاب صوتی ماجرای من و اردشیرخان گرازدست، نویسنده این اثر آقای محسن قصابیان هست که کتاب صوتیش به صورت نمایشی تهیه شده و کارگردانش استاد اکبر زنجانپور. بشنوید.
عجب گرفتاری شدیم، ای خدا مردم از درد.
آقا فراواز، آقا معلم.
کیه؟ سری محول خانم، ای خدا چیکار کنم؟ محول، ای وای 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 وای، خدا خدا، محول خانم هم که اومده چیکار کنم؟ اینجا به هم ریخته است، خیلی این اتاق به هم ریخته است، خواهد تو سرت فرامرز بدبخت بیارزه. ظرف غذای نشوسی، ای وای اینجا چقدر شروع پلو که بسه جمع کنم این دارم من.
چی شد آقا معلم؟ شما حالتون خوبه؟
خوبم خوبم خوبم، این پام گیر کرد، یعنی این میز چپه شد. من چی بفرمایین تو، بفرمایین، خواهش میکنم، بفرمایین ماهبانو، بفرمایین.
اجازه. وای خدا مرگم بده، چی شد آقا معلم؟
هیچی هیچی، چیزی نیست، یه ما اینجوری شد دیگه.
سلام.
سلام ماهبانو. سلام ماهرو خانم.
سلام مارخ جان، براتون غذا درست کرده، قابل شما رو نداره.
زحمت کشیدن، دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم.
خدا رو شکر به خیر گذشت، پاتون که درد نمیکنه آقا معلم؟
نه خیر، چیزی نیست، اصلا توی نمون. خیالتون راحت، میبینی که راحت دارم راه میرم.
مارخ تلفنی با شما حرف زده بود برای همون سوالای درسیش.
بله بله بله، پایان نامه. ببخشید اتاق به هم ریخت است، اگه ممکنه.
نه همون کلاس درس هم خوبه.
بفرمایید بفرمایید، بریم کلاس درس.
بله بفرمایید.
چشمم روشن، بگو ببینم پویا، تو با چشمای خودت دیدی؟
نه با گوشای خودم شنیدم آقا مرد شیرخان.
چی شنیدی؟
این که قراره مادر جان محروق برم مدرسه اوقفر و مرزخان سرباز معلم برای ایاده. البته قبلمه قضا هم دیدم دست محروق.
قبلمه قضا به 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 خوب دارن لوسش میکنن. آی کجا سرت انداختی پایین میری؟
برم مدرسه دمار از روزگار این اوقف فرامرزخان سرباز معلم در میارم دیگه آقا همو جان.
آه خوبه خوبه، این دوروبر بزرگتر از خودت نمیبینی که غیرتی شدی و سینه سپر کردی؟
بعد چیکار کنم آقا همو
جان؟ حرمت نگهدار، نه فقط حرمت من که حرمت مابانو مادر تو. حتما خیر و صلاحی است که مابانو ماروخ جانو آورده مدرسه. هست یا نه؟
تا شما چی بگید آقا موجان؟ اما من میگم اگه اینجوره بچه رو اومدیم اینجا اما اردشیر
ها باری کلا پسر، این شد حرف منطق ها. تو مو میبینی و من پیچش مو.
تو مو میبینی
اگه آمدیم اول برای اینه که مابانو ما رو ببینه و بدون سرمون تو حسابه، دوم این که با مادرت مابانو دو کلمه حرف حساب بزنی. ها. اونم بعد این که از مدرسه بیرون اومدن.
بله دو کلمه حرف حساب بعد این که خب حالا چیکار کنیم آقا اونجا؟
میریم تو سایه اون درخت میشینیم. بیا پسر بیا.
یعنی پشت اون بوته ها مخفی بشیم؟
مخفی چیه پسر؟
چی؟
مخفی چرا؟
آنچه شنیدید بخشی از کتاب صوتی ماجرای من و اردشیرخان گرازدست به قلم محسن قصابیان بود که تقدیم حضورتون شد. این کتاب صوتی به صورت نمایشی تهیه شده و کارگردان نمایشی این اثر هم اکبر زنجانپور بود. امیدواریم که از شنیدنش لذت برده باشید. با ادامه برنامه رادیو کتاب با ما همراه باشید از شبکه رادیویی فرهنگ. چند برنامه اخیر و از جمله این برنامه از دیدگاه ناشران درباره نشر دیجیتال مطلع میشیم. آقای نادری بفرمایید، ادامه گفتگوی شما رو با آقای سرامی خواهیم شنید.
آقای سرامی، علاوه بر حالا فرصتایی که شما مطرح کردیم و فهمونید بعد خلال برنامه بهشون اشاره شد، علارغم این همه مزایایی که داره نشر الکترونیک ایجاد میکنه برای ناشران، چرا هنوز یه عده از ناشران به این فضا اعتماد نکردن و کتاب خودشون رو به صورت کتاب الکترونیکی یا صوتی در نیاوردن؟
ببینید، پدیده نشر به شکل صنعتیش یک پدیده وارداتیه. به واقع ما پیش از ورود به عصر صنعتی به هر حال تولید محتوا داشتیم و کتاب هم منتشر می‌شده در ایران، ولی تاریخ نشر کتاب در ایران یک تاریخ 200 سال است و تقریبا تاریخ مواجهه ما با فرهنگ غربی که به هر حال کتاب دیجیتال هم یکی از مظاهرش هست، یک تاریخ 600 سال است. من در کتاب ایران 1427 استاد رضا منصوری یک زمانی میخوندم که ما این دوره مواجهه 600 ساله رو میتونیم به چهار حوزه تقسیم کنیم. یکی دوران نادیده انگاریه، نادیده انگاری آنچه که فرهنگ بیرونی قلم داد میشه، که دوران بهت میبینیم و خیلی شگفت زده میشیم نسبت به امکاناتی که پدید میاره، دوران خودیافتگی حالا میفهمیم که باید یک کاری بکنیم، و دوران آگاهی که حالا اون از سال حدودا 800 خورشیدی شروع میشه تا به امروز. اما همین رو میتونیم توسعه بدیم به حوزه‌ای که داریم درش در موردش بحث میکنیم. ما لایه‌های مختلف جامعهمون این دوران متفاوت رو تجربه میکنن. یعنی مثلا کتاب الکترونیکی چیزی در حدود 1% در کشور ما حضور داره. بعضیا به دوران آگاهی رسیدن، از بعضیا وقتی صحبت میکنن